اشاره کردم همین رو، یعنی بهشتی که راه جهنم رو هموار میکنه خیلی میکنه. بله بسیار خوب. پس بنابراین یه افلاطون یه جای حرفی از ایده، چند جا تکرارش کرده، چهارهان هم بهش پرداختن، از ایده نیک حرف میزنه و این دیگه این ایده نیک مثل خورشیده بر اینجا. حالا میشه گام به گام پیش رفت و گفتش که این خورشید یا اون نقل قولی که از برون آوردن برای که بعدم توی افلوتین، توی فیلون اسکندرانی اینا باش کار داریم، که یک موجودی ورای موجودیت های ایده، حتی یعنی وجودی ورای ایده ها دارد. اما این که افلاطون میگه که این ایده نیک اون عالم مثل خورشید این عالمه، به چه معنا مثل خورشید این عالمه؟ میشه چندین صفت رو به خورشید نسبت داد و بعد به این بهانه این صفت ها رو به ایده نیک هم نسبت داد. من این نقل قولی میخونم از همون کتاب در واقع تسلر، همون افلاطون و آکادمی، هم پلیتو اند اولر آکادمی، که این سعی کرده یه پیوندی بین اینا بزنه. میگه همان گونه که در جهان مرئی خورشید دانش و حیات را به طور همزمان پدید میآورد، یعنی هم حیات رو پدید میآورد، پدید آورنده حیاته، و هم دانش رو، به چه معنا؟ به این معنا که من اگه بخوام اینو ببینم باید نور باشه تا بشناسمش، به این معنا که هم چشم را روشنی میبخشد و هم اشیاء را قابل مشاهده میسازد، در این حال که در همه جا باعث رشد و نمو است، یعنی هم شناخت هم علت وجودی، در جهان فراحسی نیز نیک، ایده نیک منبع هستی و علم، منبع حقیقت و دانش است، و همان گونه که خورشید والاتر از نور و چشم است، نیک نیز والاتر از هستی و علم است. پس می‌بینیم که برای در واقع افلاطون این بحث در واقع این میشه این برداشت از اندیشه افلاطون کرد که اینجا اون نیک هم از حیث معرفت شناسی علته، هم از حیث هستی شناختی علته. یعنی اگه بخوام مثل تمثیل خط کامل کنیم، یه ایده نیک میشه گذاشون بالا که دو تا اینا رو داره در واقع علت کل دو طرف معادله مونه. خب حالا این از بحث ایده نیک، یعنی ما یه سری ایده هایی داریم و یه عالم
محسوسات داریم که اشیا و اینا توش هستن و حالا سایه ها و اینا همه اینجا، یه عالم حالا بگیم معقولات داریم که دیدیم استدلال فلان و فلان تا این عالم ایده ها، این فراتر از عالم ایده هاست. این ایده نیک رو در واقع مثال زدم برای این که ببینیم که این جهانبینی افلاطونی نزد ارسطو چه اتفاقی براش میفته.
ایده اینی که دیگه در دسترسی دیگه، یعنی تا ایده ها که رسیدیم تموم شد، بعد ایده اینی که دسترسی میشه.
نه، ایده اینی که نمیشه شناخت، همون جور که خورشید رو نمیشه دید مثلا، یعنی چون خودش عامل شناخته. ولی میگم اصلا که دلایلی که باز ما سر ایده اینی که اونقدر نمیپردازیم به ایده اینی که معمولا، حتی من گفتم دوستان که اینجا یونان درس دادیم ما دو سال این پیشه، ایده اینی که هم یه بخشش پرداختم من باهاش یادمه، چون همش درس میدم تو افلاطون. ولی یک دلیلش همینه، اینه افلاطون خیلی در موردش مشخص و مستدل و فلسفی حرف نزده که ما بخوایم خیلی مشخص و مستدل و فلسفی بیام اینجا بازش کنیم. و برای یک نفری که درس میده یک فیلسوفی رو، همیشه میره جاهایی که یکم تبیینه اونجا بتونه استدلال کنه، بحث کنه، یکی یه حرف رد میکنه ما بتونیم دفاع کنیم. ولی جاهایی که خیلی شاعرانه است یا همچین چیزی گوش ماره بحث صحبت کنیم.
بفرمایید. مثلا بزنم از روز اصل حاضر، ما الان تمام مشکل بشر و بیماریش به خاطر اینکه خوبی رو داره، نیکی رو داره، ولی خود خوبی رو نداره. یعنی خود خوبی رو اگر
نه منم همینطور
اعمال و رفتارش بتونه به دست بیاره که برای علم و برای تمام علوم پزشکی هست، خود داشتن خود اون خوب در ذات بشر خودش کارسازی میکنه و تمام مشکلات و بیماری رو بوده حل کنه. ولی چون ما تمام هیچ که در دست دست داریم از جنس خالص خوبی نیست، مثل مثال اثر
بود. بله بله، این که خب درسته، بله این که افلاطون هم همین رو میگه،
خاطر اونه باید بله. خود اثر شیرین هست ولی خود ذاتش فرق میکنه باشه.
نه خود افلاطون هم میگه که این نه فقط در مورد این، در مورد همه چیز.
در مورد حالا غیر از نیک، در مورد عدالت، زیبایی، همه چیز ما با خودش در ارتباط نیستیم، ما با یه مصداق در ارتباطیم که خب به تمامی اون نیست. اما اینکه چرا این ایده نیک، من فقط یه اشاره مختصری بکنم. ببینید ایده نیک در واقع از یه جهت ایده‌ای در کنار ایده های دیگه است. یعنی از این جهت یه جور افلاطون اشاره می‌کنه مصراحتاً که این ایده نیک هم ایده نیکی های این جهان، اما به یک باره توی خود ساحت ایده ها نظام سلسله مراتبی حاکم میشه. یعنی خود ایده ها اینجوریه که اینا همه در طول هم باشه، همه در عرض هم باشن، بلکه اینجا هم نظام سلسله مراتبی حاکم میشه و اینجا ایده نیک بالاترین ایده ها میشه. و بعد افلاطون تو جمهوریه که ایده نیک رو اصلا خارج از این عالم ایده ها مطرح میکنه. من دیدم میگم تبیین درستابی نمیشه ازش کرد. اما نزد ارسطو ما دیدیم که در واقع همون حرفی که خب خیلی از شاعران میذارن، من اینو اشاره کردم، یعنی اون ایده افلاطونی میاد تو ارسطو میشه ایدوس. ارسطو به عنوان مورفه ازش استفاده میکنه و کلا میاد در این عالم، یعنی صورت در مقابل ماده و هر چیزی واجد این صورت و ماده به طور تعامله. همون گونه که نزد افلاطون علم راستین به ایده تعلق میگیره، فقط نزد ارسطو علم راستین فقط به صورت تعلق میگیره. صورت یه چیزو میشه شناخت، چراییشو میشه شناخت، نه ماده شو که اصلا علمی بهش تعلق نمیگیره، قوه محض ماده اولی. خب این تا اینجا این بحثی که هفته پیش داشتیم و در واقع شاید این بیان من باعث شد که ما به این دوچار اشتباه بشیم که ارسطو کلن این ساحت رو آورده پایین تر. اما ارسطو یک مفهوم دیگه هم داره، اونم مفهوم محرک نامتحرک. یعنی ارسطو به یک موجودی قائله، همون محرک نامتحرک، یک موجودی که خودش حرکت میده ولی حرکت نمیپذیره، یعنی خودش عامل حرکته ولی کسی اونو در واقع حرکت نمیده. محرک نامتحرک از نظر ارسطو که حالا یه چیز شبیه، یعنی شبیه که بعدن همین ادیان میان راجع به این تعبیر شده خدا و حتی خود ارسطو هم اکثرا در واقع به یه شکلی از این دومانه واحد صحبت میکنه، یک دونه است. ولی مثلا میشه نشون داد توی کتاب لامدای متافیزیک یه جا هست میگه 55 تا محرک نامتحرک داریم، 55 تا مثلا خورشید داریم و اینا هر دون نسبت دارن با هم. میده خیلی روشن حرف نمیزنی ارسطو اینجا، چون اطلاق دغدغش هم نه توحید بوده نه مثلا دین و اینا. ولی مسئله اساسا اینه که محرک نامتحرک از نظر ارسطو چیه؟ ببینید این بعد بحث ما روشن‌تر خواهد کرد. ما میدونیم که نزد ارسطو ما چهار نوع علت داریم: علت فاعلی، سوری، وایی و مادی. محرک نامتحرک در کتاب متافیزیک ارسطو مشخصاً علت جهان، این علت هم فاعلیه هم سوریه هم غاییه ولی مادی نیست. گفتیم چرا؟ چون ماده برای ارسطو قدیمه، ماده رو کسی نساخته، ماده بوده. این تو کل ارسطویا همچنان هست، هم توی در فلسفه اسلامی هم توی فلسفه در واقع غرب، که این ماده قدیمه و خداوند علت مادی جهان نیست، چون ماده قدیمه، ماده رو خلق نکرد. بعدن ادیان میریم علت مادی رو میارن از خداوند که کن فیکون میشه و اینکه هیچی نیست و از عدم خلق میکنه. اما علت فاعلی سوری و غای جهان هست. علت فاعلی دقیقا همین به معنای حرکت. برای یونانیا خیلی مسئله حرکت مهم بوده. شاید ما الان درک نکنیم، برای ما مسئله وجود مهمه. مثلا اولین سوالی که از یکی میکنه، مثلا اولین سوال فلسفی که به ذهن میرسه اینه که خب جهان کی به وجود اومد؟ هنوزم که هنوزه مثلا من تو هر مهمونی میرم، هر جایی میرم تا من میفهمم دکترای فلسفه است، از بچه 15 ساله تا پیرمرد 90 ساله یه تو یکی سوال که آقا خدا بالاخره وجود داره، باز من باید برم بالا منبر که اینجوریه اونجوریه فلان، و اینکه جهان چجوری وجود اومده، یعنی مسئله که واسه هیچکی حل نشده، همه حفظ میکنن با خودشون. اینکه خود جهان چجوری به وجود اومده مسئله است. برای یونانی‌ها این مسئله نیست که جهان کی به وجود اومد، چجوری وجود اومد. با سوالی هم که در شما پرسید من جواب دادم، اصلا برای اون جهان به وجود نیومده، جهان بوده و خواهد بود، اصلا این مسئله نیست. سوالی که جهان رو چی حرکت داده اول، یعنی علت فاعلی برای اون مهمه، حرکت دهنده جهان چی بوده. به همین دلیل مسئله حرکت برای یونانی‌ها جدی میشه. پس علت فاعلی این محرک نامتحرک که حرکت داده به جهان. علت سوری هم که هست یعنی چی؟ یعنی صورت بخشه اینه که بعدن
تو همین سلسله مراتبی که به زودی نزد فلسفه اسلامی خواهیم دید که اینجا یه سری عقولی قرار میگیرن، میانجی هایی به وجود میاد، فرشته ها به وجود میان، افلاک، عقول افلاک، نفوس، اینا تا میرسه به اینجا، این داستان از ارسطو به بعد ادامه پیدا میکنه، کش میاد و این هر کسی میاد بعد علاوه بر دین و فرهنگ خودش یه سری چیزای به اضافه میکنه و دیگه اوجش هم سهروردی که هم چون ایرانی هم اسلامی هم مسیحی هم میذاریم، هم اینجا دیگه حجم عظیمی از در واقع عقول و نفوس و اینها میشه. خب حتی این آخریش رو میگن واهب الصور، یعنی صورت رو داره در واقع میده به این جهان. یک چیز بسیار مهمی اما نباید فراموش کنیم، اونم این که میخوام به اون اشاره کنم و بعد بخوام پیوند ارسطو و افلاطون رو در بیارم و بعد از اون میفهمیم که چقدر مهمه این فهم این نکته در جهان بعد از ارسطو، هم در فلسفه بعد از ارسطو و هم به ویژه در بحث ایده نزد ارسطو. اونم اینه که این علت که ما میگیم علت اعلاست، یعنی همین محرک نامتحرک، کارش چیه؟ فعالیت این چیه؟ الان شما ازش ببینید میگه خب فعالیت اینکه جهان رو حرکت میده، به جهان صورت میبخشه. اصلا اینجوری نیست، کارش فقط و فقط فکر، تفکر. خب به چی فکر میکنه؟ فقط به خودش، هیچ چیزی ارزشی نداره که این بخواد بهش فکر کنه، اصلا به جهان خداوند اصلا به جهان فکر نمیکنه. اصلا فکر کردن به جهان نشانه نقصه، اگه فکر کنه بخواد به جهان چرا باید به جهان فکر کنه؟ فقط به چی فکر میکنه؟ فقط به خودش فکر میکنه. به همین دلیل اون اصطلاح معروف یونانی هم هست، فکر فکره، فکری که فقط به فکر میاندیشه، چون هیچ نقصی نداره، چون فعلیت مطلقه، فقط به خودش فکر میکنه، هیچ چیز دیگه ارزش نداره بخواد بهش فکر کنه. و این که پس فهمید حرکتی که به این جهان میبخشه، صورتی که به این جهان میبخشه، یا اون غایتی که هست این خداوند، به هیچ وجه به این نگاهی که ما داریم، یعنی با این نگاهی که ما داریم قابل توجیه نیست. این در واقع یک شوقی رو در این جهان به وجود میاره، یعنی شوقی در دل این جهان به وجود میاد در نسبت با این، و این خود شوق باعث میشه این جهان حرکت کنه به سمت، یعنی اصلا بعد از اون طرف هیچ عملی انجام نشود. میگم اگر خداوند، این بحث رو بعد هم باز خواهیم داشت، غایتی داشته باشه، اگر خداوند بخواد به جهان حرکتی بده، یعنی غایت داشته باشه حرکت به این جهان، یه چیزی به جهان ببخشه، آلوده این جهان میشه، آلوده جهان کثرات میشه، آلوده جهان ماده میشه. اصلا مگر خداوند مطلقا غیر مادی میتونه ماده رو تغییر بده؟ ماده رو ماده تغییر میده، من دستم ماده است، اینو میتونه حرکت بده، یه چیزی که ماده نیست اصلا نمیتونه غیر ماده رو حرکت بده، به تغییر بده. چی میگه ارسطو؟ صراحتن میگه، میگه از شوق، شوق در این جهان مادی به واسطه پست بودن و پایین بودنش نسبت به اون حقیقت که این به سمت اون حرکت میکنه. یعنی یه مثالی که اگه یادم باشه فکر کنم دیوید راست میزنه تو کتابش رو ارسطو، میگه حرکتی که خداوند جهان رو میده مثل حرکتیه که یه پوستر مثلا یک فرد چون زیبا یا آدمی که مورد علاقته توی اتاق داره می‌بینی، اون پوستر رو تو تاثیر می‌ذاره، یعنی علاقه داری بهش یا حرکت می‌کنی به سمت اینکه تیپت اونجوری بشه یا هر چیزی که هست، اون پوستر، یعنی اون اصلا اون اینجوری درگیر این جهان نیست، ما این که درگیر اون مثلا هست. ارسطو سر اینا هیچ بحثی نداره، خیلی صراحتا میگه که ما، یعنی این جهانی که به سمت اون حرکت می‌کنه و این غایت اون محرک نامتحرک در واقع داره جهان حرکت می‌کنه به این شکل.
چی؟ نه به سمت اون داره حرکت میکنه، یعنی اون به این معنا علت غایه جهان هم هست. چرا علت غایه؟ به خاطر اینکه این داره به سمت اون حرکت میکنه، به سمت اون والاتر شدن میره، بعد همین سطر مرتبه هم میذاره دیگه، از ماده که پایین ترین چیزه، یعنی همون پایین ترین شکل ماده رو بخواییم بگیم که وجود خارجی نداره بلکه قوه محضه، دیدیم هیولای اولا، این بی ارزش ترینه و این هم با ارزش ترینه، این سلسله مراتب رو میشینه برای حرکت در واقع موجودات به سمت بالا. این بالفعل محض، این بالقوه محض. آره بسن که بره به سمت اون مثلا قرار نیست حل بشه در اون که. اینجا خود افلاطون هم حتی از این چیزی شبیه تشبه به خداوند صحبت میکنه که این برمشه تشبه الالله و اینا، یعنی اینکه این یه شباهتی به اون حقایق یا اون ارزشی که اون داره مثلا این قرار از این پایین پیدا کنه، اونم با یه شوقی. ولی مسئله مهم برای ما اینه که این هیچ کاری نمی‌کنه این وسط جز اینکه هست،
جز اینکه هست به مساوی الگو و اونا در واقع میان به سمتش.
پس این مفهوم بفهمید. مثلا
چهار موضوع پیش اومد من تو ذهن بچه‌ها. یکی اون این اناله دا و اناله راجون یکی خود فرماش چه کرد؟ اینجا و از اینجا بود. یکی. آیا با وحدت وجود ابن عربی چه سازگاری دارد که میگه غیر رو عرض کرده؟ و اون ببینید حلاج آیت بستامی و شیخ عبالتن خرقانی و الان عرفای هند میگن انا حق یا لیت فی جبتی سوى الله یا الله تحت خربتی. یعنی انسان خدایی رو مطرح میکنه ولی هگل میاد چیکار میکنه؟ همه کس خدایی، همه چیز خدایی، پنجاییش مطرح میکنه و کلی عوام هم که بچون کنه خدا خدایی رو مطرح میکنه. پس یه انسان خدایی مال فلاج به باید رسته و بعد همه چیز، همه کس، همه چیز، همه جا، همه هر چه از خدا. و بعد خدمت شما که عرض میشه این عوام هم که میگه خدا اون برای ما این بریم اون خدا اون برای ما این ولی در قرآن آیه قشنگی داره درست همه اینا رو به هم الله نور السماوات و الارض مثلا نور این کمش کافی ما یعنی خدا همه چیز همه جا همه جا الله نور سماوات یعنی همه چیز خدا خب این وحدت وجود نیاری و اون گفتم انسان خدا حالا و وقت میره سراغ سقراط یه چیز دیگه که بنده بزن سقراط چه میفرماید؟ حتی قشن نمیفرماید من دیگه من علم تو وجود بشریت من تذکرم من میگه تعلم ما نمی کنی تذکر اذکار به جای مثل ایلا خب بعد چی میخوام از تو یعنی میگه ما میگیم میگه اون بچه خدایی دارد این بچه خدایی دارد یعنی چی؟ اون بیچاره نزنید خدایی دارد کل بس ما هفت مزر خدا بس خود یعنی منظور اون جمعی ناخداگاه فرودی جمعی ناخداگاه و همون جمعی ناخداگاه که میگه تو خودته همه چیز تو خودته تو خود وجود خود خود میگه که اون بچه خدایی داره این دیگه آیا خدایی داره این دیگه آیا خدایی داره و خدایی داره نمیشه و اینو بعد این هم بازی
ببینید یه نکته هست ما نباید فراموش کنیم در ارسطو ما به معنایی که شما الان میگید ابن عربی یا به معنای مشخص کلمه فلسفی کلمه وحدت وجود نداره. وحدت وجود که نظر برای مطرح میشه به این معناست که وجود همه عناصر معارف و موجود از خود خداوند تا یه تیک سنگ
یا خود خداوند
اصلا هر چیز اینا یک وجود واحد یعنی ذاتن یه وجود داره. اما در ارسطو ما ذاتن با این وجود سر و کار نداره و در افلاطون هم همینطور اینجا وجود تکه تکه میشه. ما بعدا نزد بعضی ها مثل حتی به یه معنا سهروردی به یه معنای دقیق‌تر ملصرف وقت تشکیکی وجود داریم اینا باز حرف از یه وجود واحد حتی خواهیم دید همین امروز اگه فرصت بشه تو نو افلاطونیان اول قرون وسطا باز یه معنا وجود واحد دید. اما یه چیزی که اتفاقا از ارسطو میگیرن همیشه عدم وقت وجود یعنی درسته که اینا هم داره به سمت حرکت میکنه ولی این یک وجوده و اینا وجود دیگه‌ان ذاتن و ماهیت اینا با هم یه فرق دارن به همین معنا بعد به این معنا پانتیستی نیست نگاه ارسطو و به همین دلیل هم مثلا در واقع این پیوندهایی که حالا شما به صورت نشانه‌وار برقرار کردیم بین ارسطو و افلاطون و سقراط و از این ور ابن عربی بعضی اخرا بله حالا با فروید و اینا ببین اینا هر کدوم بله اینا هر کدوم شباهت‌هایی به هم دارن قطعا میشه از شباهت‌ها اینا با هم دیگه استفاده کنیم اما باید توی تمایزهای اینا دائما یعنی همون لحظه‌ای که ما راجع به شباهت حرف می‌زنیم همون لحظه رو تمایز هم حرف بزنیم وگرنه ما گم میشیم توی شباهت محوری یعنی همه چی به هم شبیه و واقعا میگه خب این همون رو گفته که اون گفته اون همون رو گفته که اون گفته باید همواره حواسمون باشه که این یه چیزایی گفته که اون گفته اما این همون رو نگفته هر کس بنا به سنت فکری و فرهنگ خودش مثلا تفاوتای داره می‌کنه اون وقت ما میتونیم ریشیابی کنیم شباهت ها رو به صورت واقعی من پس بنابراین میپذیرم که به هر حال این رویکرد مثلا پانتئیستی تو هگل هست و یه شباهتایی هم داره به یه چیز عرفانی مثل ابن عربی چون رو به وجود واحدی داره صحبت میکنه و به ویژه مثلا حتی خود ابن سینا اینا میشه اینو پیدا کرد که برای خداوند این وجود است خود وجودی که هستیم همه ما داره ولی در این حال اینا یکی نیستن حرف من اینه اینا تمایزات جدی داره سر هر کدوم مثلا میشه صحبت کرد که شباهت ها و تمایز های هر کدوم از اینا در واقع چگونه از دل همدیگه در اومده باشه در
واقع چیزی
تاریخ رو مثلا
تابته مثلا اندیشه رو تابته من دیگه فرمایش مذهب علی هم بگم فرمایش که
نقل به مضمون کنی که باید میکنم
اتب اما این ملکه جرم زقیق و فیکن تبا عالم اکبر اتب اما این ملکه جرم زقیق آیا تو خیال میکنی یه بعدم شد افتاد شد بید کل کهکشان ها در توست خدا از اون در توست تو میتوانی با یک هم اگه به دبیر نخوبی میرسیم دبیر نخوبی میرسیم به فرمایش سلطان که میگه همه قلوم در
به هر حال من میگم هر شما میتونم دوستانم رو متوجه میشه، ولی میگم در این حال باید حواستون به تفاوت هم باشه. وقتی مثلا نقل قولی از این نفر میشه، اون توی بستر فکری و سنت روایی خودش داره مطرح میکنه حرف رو، بعد یه نفر دیگه تو دنیای مدرن داره اون رو یه بستر دیگه حرف میشه. شباهت صرف اینا به معنای یکی بودن حرفا نیست، روزو من خیلی مهم ما باید تفاوت ها رو دائما روش در واقع دست بگیریم.
فرموش
شد زدنی، فرموش
دیگه شو آورد. منظورم
میشه
دیگه
بود.
اینو مهم بود. نه شما هیچ چیز را ندیدم. ما رأیت شیئا. ما رأیت شیئا. الا و رأیت الله فی و معی و ما قبلی و ما بعدی. حالا این آن. میگه من هیچ چیز را ندیدم. مگر قبل است و بعد است و در و با او خدا خدیدم. چه میمانه؟ ما رأیت شیطان که شیطان الا و رأیت الله فی و ما قبلی و ما بعدی و معی.
بسیار خاطر ببین الان فرصتش متأسف که زیاد شما فهم
پارت بیس نگیدی چیزی میشه با هم فروکاری در واقع یه جور اتفال یا رومانتیسیسی اونجا صحبت از درماندگاری محض درماندگاری محضی که یه سرش وصل به بیگیری و کجای در واقع سنت فلسفه اسلامی یا نقش و ضرار راحت خود قرآن رو در ماندگاری مثله.
بله دیگه میدید وقتی شما میخواست شما وقتی میگید من همیشه میگم خداست، شما در خدا در جهانه یا خدا جهان همیشه خداست، یه موقع است این از پایینه، یعنی چی؟ یعنی جهان چیزی نیست، یعنی من خدا چیزی نیست جز جهان. یه موقع است شما میگید جهان چیزی نیست جز خدا. اینا یکی نیست واقعا، اینا مطلقا دو تا سنت فکری متفاوتن که این طرف مثلا وقتی میگه مثلا این فردی میگه تو عرفان هم که هست دیگه، من هر چیزی رو میبینم خدا به دریا بنگرم دریا ببینم و صحرا ببینم و اینا، این به این معنا نیستش که اینا همه خدا هن. میگه تو اینا همه تجلیات یه حقیقت هم مثلا اینا نمیبینن در واقع. خب بله، ولی از اون طرف وقتی ما همین بحث ایمنسی در اون ماندگاری مطرح میکنیم، مثلا دست کم دست هگل یا حتی اسپینوزاش که مثلا اون اسپینوزا شاید پانتئیز بیشتر از هگل به اسپینوزا وارد مقابل تر باشه به همه خدا انگاری، میبینیم به این معنا نیستش که در واقع یه خدایی که همه اینجا متکثر شده، بلکه برعکسه، بستنی که اصلا خدایی نیست، بلکه این جهانه که مثلا خودش متکثر شده و ما مفهوم مطلق رو میرسیم. این شباهت داره این دو تا، ولی خیلی هم متفاوت هم میگم همواره باید برابر شباهت رو تفاوت هم تاکید کرد. شما نکته رو بفهمید بحث رو در
رابطه با اسپینوزا این باز تفاوت هست از اون نظر، از این حیث که باز اسپینوزا قاعد به این که از عدد آزاد و عدد آباد
بله
این هم قبول داره،
این هم رد شده این تاریخی میشه حتی توی اسپینوزا این سرمدیه ده. ولی بفهمید
من
خود رو
اگر
دست شما دارم
علت بایی جهان ماده و حیلا خود همون محرک نامتحرک و خود متحرک نامتحرک محرک نامتحرک هم فکر فکر و قد اندیشه و اندیشیدن به اندیشه. آیا پس قایت ماده میشه که به اندیشه برسه، یعنی از حالت مادی خارج و حالت
اندیشه؟ نه ببینید، یه موقع است قایت ما اینه که بریم برسیم به خورشید مثلا، از کوه من دارم میرم بالا، شما هم میگه کجا داری میری، کدوم وری میری، میگم اونجا سمت خورشید دارم. این به این معنی نیست که من کوه برم بالا میرسم خورشید، که ماده یه سری ملزوماتی داره، یه سری محدودیتایی داره که هیچ وقت نمیتونه ازش خارج شه. تا مشکل خیلی موقع اینه، مثلا تو عرفان‌های افراطی قرون وسطا مثل فرانچسکوی قدیس و اینا میبینیم از فرط این تمایلشون به خدا شدن و غرق شدن در خداوند و شکنجه دادن بدن خودشون، بدن مزاحم میشه دیگه، این یه سرخوردگی خیلی عجیب ایجاد میشه، انگار میخواد طرف واقعا بره اون بشه و برسه به اون. این مشکل برمیخوره دیگه. بله دیگه، ولی منظور اینجا این نیست، میگم روشن که منظور که این به این سمت داره حرکت میکنه، به شوق اون داره حرکت میکنه، این به این معنا نیست که اون داره این میشه.
این حد رو علتو باید
بله ماده است دیگه، ماده هیچ وقت نمیتونه چند تبدیل بشه به چیزی، ولی بله این همیشه در عالم تحت القمر میمونه. ولی اینا بحثشون از این شوخ همون تشبهه. ببینید توی یونان، حالا مشخصا تو ارسطو و افلاطون داریم میگیم، بالاترین کار انسان، بالاترین عملی که میتونه انسان انجام بده چیه؟ فکره. تو یونان میگم اگر افلاطون به شما میگه، اگر شما از یکی بپرسین که چرا فکر میکنی، امروز الان من بگم من دارم فکر میکنم، طرف میگه به چی فکر میکنی، چرا فکر میکنی که چی بشه؟ اینجا الان امروز ما خیلی میشتمیم دیگه، نگاه پراگماتیستیه. چرا فکر میکنی که چی بشه؟ مثلا چی گیرت میاد فکر کنی؟ تو افلاطون اگه یعنی به زبان افلاطونی اگه بخواید جواب بدم چه آدمی بدین، کسی که سوال میکنه تو چرا فکر میکنی یا فکر میکنی که چی بشه، انگار گاری رو به جلوی اسب بسته. چون خود فکر غایته، چون بالاترین درجه وجود جهان، وجود جهان و خود بالاترین مرتبه وجود که تمام هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ وجودی، هم به لحاظ معرفتی، همه ما داریم به سمت اون حرکت میکنیم و میخوایم به اون برسیم، فکر فکره و چیزی جز فکر. به همین دلیل فکر کردن بالاترین، یعنی نظر، بالاترین مرحله وجود بشری همون شد. یعنی دیگه قرار نیست از این بالاتر برسون، نمیگه اصلا انسان قرار خدا بشه یا غرق بشه در ساحت ملکوت خداوند یونه، اصلا این بحثا نیست. همین تشبه الله یا تشبه خداوند، یعنی فکر کردن، کاری که اون داره میکنه رو ما به اندازه خودمون با توجه به بود مادیمون تکرار کنیم. ولی ادیان از یه طرف و عرفان از طرف دیگه این میخوان بشکنن، و همین دلیل داستان رو تغییر میکنه. ما به هر کدوم میشم به خدا برسیم. بفهم
پس اگر طور باشه نخستی مقوله فلسفی تو تشهد و سراغشتم که دلیل و قرآن بود، من پس همون رو شروع کردی یعنی شیدم
بله،
یعنی ما میتونیم اصلا به روان رسلی رو همین پس قبل از قبل از بیده شیر و همیا و چرا نخستی مقوله فلسفی که همه کتابا به شیطان دارن دلیل و قرآن، دلیل و قرآن چرا این سنگ، چرا این درخت، چرا این آدم، چرا این هوا، چرا این دریا،
یه چه بگیم. پس اون از یه سطحی به بعد، به ویژه توی اونجایی که ما میگیم فلسفه فلسفه میشه، مثلا از تالس به بعد هستش که اینجا مشخصا داریم با مفاهیم انتزاعی سر کار داریم، اونجاست که اتفاق میفته. بله بله، من میگم همین میگم بله. خب نه، میخوام از اون تاریخ به بعده که هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ فلسفی که اندیشه جدی میشه، وقتی ما مفاهیم انتزاعی سر و کار داریم، وقتی از چرایی میپرسیم. واقعا به تو این شاید بیشتر از تاریخ حیات بشر، یعنی از تاریخ در واقع حیات بشر، یعنی تاریخ تفکر، تاریخ تفکر فلسفی که بگیم از تالس و بعد شروع میشه، کم قبلش بخوام هند و چین و اینا رو بذاریم، بیشتر از اون ما اون ور پشت این حیات بشر داریم. انواع اقسام انسان‌ها بودن توی دوره‌های مختلف، منقرض شدن نشدن پر. تو اون همه وقت یک نفر نمیاد دیوار سوال کنه، شاید میخوام دارم مثال میزنم، که من این جهان چرا هست یا من چرا هستم. اصلا مسئله نیست اینجا. وقتی این مسئله میشه که این جهان چرا هست، حالا بریم فکر کنیم که این جهان چرا هست، جواب بهش بدیم، اون وقته که اول دست به دامان متوس میشه انسان، اسطوره ها رو میاره که آقا این چرا هست، این شاخ گاو، اون فلان اون فلانه، و بعد مرحله بعد دست به دامان لوگوس میشه که آره دلیلم بگیم این آب بوده یا فلان، اینکه این داستان ادامه پیدا کنه. بعد به یه معنای دیگه میشه اینو برعکس هم کرده فرمول رو، یعنی به این معنا نیستش که ما فکر میکنیم که چون خداوند فکر میکنه پس ما بریم فکر کنیم فکر بالاترین عمله، بلکه چون که ما فکر کردیم و فکر میکنیم که فکر بالاترین عمله، خدایی رو داریم میسازیم که، یا خدایی رو داریم تعریف میکنیم که فکر میکنه. یعنی فویرباخی هم یکم بگیم از این ور به اون ور هم میشه. اما نکته اصلی سر اینه که خب بگیم بحث اصلی خودمون که ازش غافل نمونیم، ما میبینیم که این ایده های افلاطون اومد اینجا، اومد در صورت جهان قرار گرفت، شناختش شناختش در واقع تعلق میگیره. اما این از کجا اومده؟ میشه نشون داد که اون ایده خیر یا ایده نیک به یه معنا اومده اینجا ایستاد. یعنی جهان ایده های افلاطون دچار یه بسستی میشه، یه بخشیش که برای شناخت و اینا لازمه بحث بوده و ارسطو میخواست این شکاف بین جهان و جوهر جهان برداشته بشه، میام خولیسموس اون جدایی اونو نفی میکنه و اینو به درون جهان میکشه، اما یک مازادی رو باقی میذاره که همون ایده میکه و به یه معنا محرک نامتحرک بریم حتی مطلقتر از ایده میکه، حتی فراتر از ایده میک میره، کارکردهای خاصی پیدا میکنه. و اگر به همین دلیل ما بخوایم راجع به ایده صحبت کنیم که ایده نظر افلاطون نظر ارسطو چه میشود، این ایده دوپاره میشه.
و این دو پاره شدنش نزد ارسطو و بعد از ارسطو تا یه دوره نزد رواقیون و اپیکوریا الان پیدا میکنه. به ویژه رواقیون، به ویژه مشخصا رواقیون دست میذاره روی همین ایده مساوی صورت و خیلی، چون برای رواقیون ماده حرف اول رو میزنه، حتی خداوند هم مادیه، اتم های مادیه، همه چیز اتم، اتم مادی، ولی فقط خدا مادهش لطیف داره. مثلا به یه معنا ما میبینیم که اگر بخوایم خط بکشیم سر افلاطون، ارسطو و رواقیا، ما میبینیم که قضیه خیلی چیزه، خیلی گام به گام روکرد رواقی به ایده خیلی شبیه روکرد مدرن به ایده است. ایده تصور یه چیز در ذهن میشه، ایده یه مفهوم ذهنی میشه نزد رواقیون و میشه سرش هم صحبت کرد. اما اینجا اتفاقی که میفته اینه که از یه تاریخی به بعد اندیشه های یهودی و بعد یکی دو قرن بعد اندیشه های مسیحی وارد این فلسفه میشه و اینو میبره سمت خودش، سمت دلخواه خودش، و ما میبینیم دوباره این شکاف ادامه پیدا میکنه و این تمایزی که بین این محرک نامتعارف این جهان هست به یه معنای دیگه در واقع در مرحله بعدی باستولید میشه. پس بنابراین میبینیم که حالا قبل از اینکه بحث ارسطو رو پشت سر بذاریم، اینم فقط به خاطر سوالی بود که شما پرسیدین. خب سوال شما چیه؟ بار دیگه بپرسیم. پس
محرک نامتحرک به چه درد میخوریم؟ انتظایی انزمامی نیست بذاریم یا نداریم، یعنی در واقع میشه همون خدای رواقی هم اونجا چی بود؟ بله جوش اپیکوری
همین دیگه. خداوند علت جهان، جهان که علتش رو همواره ما درون خودش میجستیم و ما رو به یک تعارض میرسون، ما یعنی آناکسیماندر، آناکسیمانوس، نمیدونم تالس، اینا همه آبی، آتشی، چیزی پیدا می‌خواستن به اون آرخه جهان یا علت جهان و این ما رو به یک تعارض میرسون. و گفتم ارسطو توی همون کتاب متافیزیکش میاد اثبات میکنه که اینا تعارضه. افلاطون یه گام دیگه ای برداشت و اون علت رو برد خارج جهان، دوچار تنش ها این جهان نشه، حرکت نمیکنه، فلان کنه، اما اون علت جهان رو گذاشت اونجا، این علت رو باز نتونست تبیین کنه. افلاطون جوهر علیت بهش نسبت داد، علیت بهش نسبت داد، ذاتیت بهش نسبت داد، و اینکه در مورد ذات این چیزی که تو این جهانه، جوهر چیزی که تو این جهانه، علت چیزی که تو این جهانه، همش اونجاست. این تعارض، اینم به نظر ارسطو تعارض بخواد، ارسطو این تفکیک رو کرد، یعنی ما یه صورتی داریم در اینجا و یک علت راستینی داریم که همون محرک نامتحرکه، علت غاییه، ولی علت غایی از بالا به پایین نیست، بلکه از پایین به بالاست، یعنی ما ایم که داریم به سمتش میریم، نه بخاطر اون چیز کاری به سمت ما بکنه. ببین تلاش برای تبیین علیت در جهان، تلاش برای تبیین علت پایین در
خوب ماده، مگه علیت خود چه هر
نمیاد نکرده دیگه، خب نکرده دیگه،
علیت الان از صورت و ماده علیت
حل نیست، علیت اینجا هم هست، ولی بحث اساسا که این جهان
علیت نداریم،
چرا چهار تا علیت داریم الان در مورد جهان داریم صحبت
می‌کنیم؟ آخر جمع شد به ماده و صورت.
خب نه، برای ارسطو همش اینجوری نشد، یعنی یه مازادی میمونه، مثلا
خودتون جزئی جمع می‌دادید، یعنی سه تا شد سوری و مادی.
بله دیگه، من بله دیگه، الان نه امروز داریم صحبت می‌کنیم سرش، که در دفعه هم صحبت کردیم، یه مازادی میمونه، یه مازادی میمونه، خب نمیده دیگه نزد ارسطو. چرا انجام نمیده؟ چون که از مثلا خب ببینید، علاوه بر این سلسله مراتب قوه و فعلیت یا قوه و فعلی که وجود داره، سلسله مراتب طولیه به نظر ارسطو. ارسطو در این حال که میخواد نشون بده یه قوه مطلقی داریم، یعنی چیزی مطلقاً بالقوه که ماده است و برای اینکه بالفعل باشه باید قاطی بشه با یه صورتی تا بتونه اصلا وجود پیدا کنه، اون برای مرزش هم باید نشون بده که یه چیزی که مطلقاً بالفعل یعنی غیر مادی. خب و این تو این سلسله مراتبه که اصلا بتونه جهان رو جا بده، این یه جور تبیین جهانه که یه بخشش برآمده از ملزومات و تناقضات فلسفی افلاطونه، یه بخش هم برآمده از خود اسطوره های یونانیه، اینا دو تاش رو هم قرار داده.
من یه سوال ساده میکنم، دیدم در واقع حالا فرض دیگه در این حضرت ارسطو محرک نامتحرک رو بیرون بذاریم چه مشکلاتی ایجاد میشه؟ وارد اون میگیم چه مشکلاتی
بیرون بذاریم کنار بذاریم، اصلا به این محرک نامتحرک صحبت نکنید امروز
در ارسطو.
آها ببینید، یه مسئله خیلی مهمه، ما هنوز در ارسطو و در هیچ فیال فلسفه تا شاید بگم قبل از اسپینوزا
توان اینو نداریم که توجیه جهان از دل یا تبیین خود جهان از دل خود جهان در بیاریم. ما همواره نیازمند یه علت متعالی هستیم که جهان رو تبیین کنه. بله، حتی دکارت هم در میاد، دکارت هم مجبور اون رو اثبات کنه که بعد بدن خودش اثبات کنه. فقط اسپینوزاست که اینجا درونیش مونم با این معنای دیگه حالا میشه باید بسترش بسته. ارسطو برای اینکه بتونه تبیین کنه خود جهان رو نمیتونه از درون جهان، نمیخوام بگم نیستا، تواناییشو نداره. خب اهم. نه واقعا خیلی نکته مهمیه. خیلی هم خوب شما در تاکید کردین روش گذاشته، حالا شاید من این موقع قضیه رو تبیین کنم. و این خیلی مهمه که وقتی ما میتونیم، حالا میرسیم حتما بهش، ایده نزد دکارت و بعد اسپینوزا میرسیم، اینجا برای اولین بار اون درون ماندگاری واقعی رو داریم. یعنی از میتواند یک فیلسوف مدرن مثل اسپینوزا جهان رو از درون خودش تبیین کنه به یه معنای، البته باز به تعارضی میرسه و بعد فیلسوفونه بعد سعی میکنه رفع کنه. بسیار خوب، پس بنابراین ما می‌بینیم که نظر ارسطو همه ایده در واقع به ایدوس و مورفه تبدیل نمیشه، یه چیزی، یک محرک نامتحرکی، میگم یه بخشش برآمد از ملزومات خود فلسفه افلاطونه، یه بخشش برآمد از اسطوره یونانیه، یه بخشش هم برآمد از این ترس ارسطو که اگه اون از دست بده اینجا دیگه همیشه از دست میره. چون در نهایت دشمن اینا، ببین یه چیزی هم هست من اشاره کنم، در نهایت دشمن اصلی ارسطو افلاطون، سقراط، اون دوره یه دشمن مشخص اون سوفسطایی است. با شمشیر آمدن که شما یک چیز رو نتونی تبیین کنی، شمشیر رو بکشن لتو پار کنن. به همین دلیل اینا همواره چیزی خارج از جهان می‌خواستن، چه سفت و سختی درست کنن که بهش ارجاع بدن دائما، نه نگاه انسان محوری پروتاگوراس و نمیدونم اینا. بله بفرمایید چه مونده.
یه چیزی
هست
اون علت خاصی که اینا کشش ایجاد
می‌کنه
دیگه، درست باعث تبدیل قوه مثل میشه، یا مثلا تغییرات رو تبدیل می‌کنه، یا هر چیز صبر عوض میشه.
بله.
موضوع
اینه
که چیزی باید باشه که وجود این کارو تبدیل کنه.
یعنی
اصلا چرا
ماده؟
نه
ماده، اینا وجودشون از ماده میگه، خیلی مهمه. اینا وجودشون از ماده میگه.
علت قایی
هم؟ علت قایی نه نه.
وجودش از
محرکه. میگه وجود اینا رو از اون
بگیم. چون شما میتونی بگیم علت قایی وجود داره، چون من دارم میبینم این تغییرات هست. این چیزیست که ما از این برداری میگیم. ولی این که اون وجود داره به خاطر این تغییرات نیست، یه چیزی اونو به وجود آورده و در قایی و سوری و فاعلی و مادی نمیشه اینو تبدیل کرد. باید اون حمل وجود بر اینا یه دلیلی داشته باشه.
وجود بر حمل وجود بر چی؟ بر اون علت قایی؟
علت قایی برای این اصلا چیزی به نام علت قایی وجود داره. اون کم بود و میشه با محرک اینا
مورده قایی الان به وجود آمدن علت قایی نیست. اون
نه این هم همین مسئولشون هم این نبود.
قایت هستی که بشه درست، قایت هستی که بشه درست، همین که چنین قایتی وجود داره این باید دلیل داشته.
حالا یه درخت میشه بشه مثلا آر چی میشه؟
خیلی مهمه برای ارسطو که این درخت میشه. ببین برای ارسطو
بس اما بودیم قاش بشه. من به لغت رو
نه 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 من کار ندارم به لغت. نه ببین ارسطو چی میگه؟ ارسطو این نکته که در واقع رستم میگه هم ببین ارسطو چی میگه؟ حرف ارسطو صریحا اینا رو من جلد اول تاریخ فلسفه امیل بریان نیوردم، یه مثال خوبی در مورد همین بحث میزنم. میگه که دانه پیش از آن که دانه باشد درخت است. علت قایی اینجا اینقدر جدی میشه، یعنی دانه اگه درخت از پیش از دانه بودنش نباشه میشه دیگه چوب. این که دانه یه درختی هست، ما بخوایم به زمان خودمون بگیم در اندیشه دانه یک درخت هست که به سمت حرکت میکنه، با اسم دانه دانه باشه، وگرنه دانه که سنگه که چوبه هیچ چی نه.
خب بخواد دانه درخت
بتواند بشه،
این توانستن در این
چهار تا
علت که فرض میکنه شما باید چیزی داشته باشید.
علت قایی دیگه همینه دیگه،
اینم به همون خاطر که ایده واقعه باید
بود. بله بله، حرف شما منافاتی با ایشون نداره، ایشون همین داره میگه دیگه.
ببین عرضم اینه که بله. در اون قایی بیرون که این دونه تو خودشه، یعنی قایی تو خودشه.
خب
یعنی اون بیرون که به درخت نگاه کنه.
بله دیگه بله دیگه، این حرف حرفی که جهان مدرن سر قایت این نگاه رو دارن، ولی تو ارسطو اینجور نیست دیگه. ارسطو سر این قایت، برای این قایت هم یه چیز جداگانه در واقع بهش ارجاع میده. و اینکه میگم باز باید سر ریزی خیلی بعضی ریزکاری ها میشه بحث کرد که ارسطو در این حال میخواد یه میدونی ارسطو چیزم میکنه دیگه، اگه حالا چیز نیست ما واردش نمیخوایم بشیم، افلاک رو هم نظامش رو میچینه، ستاره ها و سیاره ها و اینا رو سر جای خودشون قرار میده. خب آره اون که بهم خورده به کنار، و اصلا این که توی اینجاست که توی این کلیتی که اون محرک نامتحرک مطرح میشه. یعنی حتی از حیث نجومی یا از حیث فیزیکال هم سعی میکنه عقب عقب بره تا به محرک نامتحرکی برسه. و اینکه این صفت محرک نامتحرک رو نسبت میده به اون نشون میده چقدر ارسطو دغدغه فیزیکال داشته، چون میدونه اونجا ماده نیستن اون عالم فرای قمر، ولی حرکت دارن، ستاره ها حرکت دارن ولی مادی نیستن. یعنی میتونه ماده باشه حرکت، میتونه ماده نباشه ولی حرکت داشته باشه، چیزی که بعدا نفت میشه به طور کلی. اما بله دیگه، یعنی من به نظرم بحثی کردیم که فاید میکرد مبنی برای که ما بفهمیم ارسطو اینجا داره یه چیزی رو، یه امکانی رو اونجا حفظ میکنه و رها میکنه برای که بذار در اختیار بعدی ها که بیان روی اون در واقع ازش استفاده کنن و یه پیش ببرن. یه نکته هم هست، حالا ببینید بعد از ارسطو ما میدونیم اپیکوریان داریم، رواقیان داریم. من اینجا اصلا کاری با اینا ندارم، چون میخوام وارد اون قرون وسطا بشیم. قبل از قرون وسطا یک دقیقه خیلی پیچیده‌ایه، یعنی خیلی به لحاظ تاریخی هم فضا ناشناخته است، مبهمه برای کسانی که تو فلسفه رو خیلی جدی خوندن یا تو تاریخ خوندن. این دوره‌ای که یونان فرو میپاشه تا اونور یه شکلی از مسیحیت 2300 سال بعد از سر پیشتشان مسیح شکل میگیره، مستقر میشه. اینجا یک دوره مبهم، پراکنده، فرقه های مختلفشون ساختی ساختار فرو پاشیده، یه ساختاری هنوز وجود نیامده. برای من همه چی اینجا پراکنده است، رویکردهای مختلف، و به یه معنا آکادمی های افلاطون میره کجا؟ میره تو اسکندریه. یعنی ما با حرف میزنیم از مکتب اسکندریه. اگه خواستین یه فیلمی هست به اسم آگورا به اون تاریخ اون زمان میپردازه، فیلم خوبیه، حالا هالیوودیه فیلم جاست. یه مکتب اسکندریه صحبت میشه در موردش که حالا نمونه‌ای که من میخوام بهش اشاره کنم فیلون اسکندرانیه، یک شخصیت بسیار بسیار مهم در تاریخ فلسفه، ولی چون توی این دورانه معمولا هم نادیده گرفته میشه. یک رویکرد که فیلون اینا جزوش بودن رویکرد نو افلاطونی بوده، یه رویکرد هم قبل از اینا مثلا میشه رویکرد نو فیثاغوری اسمش رو گذاشت، مثلا یه فردی به اسم نیکوماخوس گراسیایی، گراسیا همون جرس عربستان، مال عربستان بوده، نیکوماخوس مثلا جرسی گراسیایی، اینا تو نو فیثاغوریان بودن. تو این همه نهلهای مختلف این نو فیثاغوریان و این نو افلاطونیان بودن که آینده فلسفه رو رقم می‌زدن و نزد افلوتین و بعد نزد سنت آگوستینوس ما می‌بینیم که این رو کرده، این نهله سال با تفاوت‌های ادامه پیدا می‌کنه. در مورد نو فیثاغوریان که بحث خیلی خاصی نیست، مثلا اینا معتقدن که حتی خود همین نیکوماخوس گراسیایی صراحتا میگه که مثل افلاطونی در ابتدا عددها بودن، یعنی دقیقا همون چیزی که ما ازش انتظار داریم، افلاطون رو با فیثاغوریان خونده و اینکه مثل عدد میدونسته و این رو نسبت میده به گذشته و اینا. اما به چه معنا این نو افلاطونی ها نو افلاطونی هستن؟ یعنی اون ساختارهای فرهنگی یونانی فرو پاشیده. یعنی میدونیم که افلاطون، وقتی ما حرف از افلاطون میزنیم، افلاطون یه فلسفه، افلاطون در دلیل فرهنگ یونانی که افلاطون زندگی کرده، وقتی ساختار فرهنگی فرو بپاشه و همین فلسفه مغز و برداریم تو فرهنگ‌های دیگه، این میشه فلسفه نو افلاطون. یعنی با توجه به فرهنگ جدید نو شده و بازخوانی شده. ببینید بعداً خواهیم دید که نو افلاطونی در چه پیوندی خواهد خورد با مسیحیت. اما فعلا اگه بخوایم با توجه به فرصتی هم که داریم یه اشاره بکنیم به خود فیگور یا این شخصیت فیلون اسکندرانی، یه خصلتی هم در فیلون اسکندرانی یهودی بود و اینجا ما می‌بینیم افلاطون در مک فرهنگ یهودی به هم یه پیوند می‌خوره و این فرهنگ یهودی، حالا این همه قبل از بحث مسیحیت، هنوز این بحث هنوز مسیحی نیامده و این بحث هم مطرح نشده، خود این پیوند خوردن افلاطون با فرهنگ یهودی یک شکلی از نو افلاطونی گری به دست میده که بعداً که مسیحیت میخواد فکر کنه راجع به فلسفی، فکر کنه راجع به اندیشه مسیحی، میاد از اینو استفاده میکنه. به خاطرش، به خاطر اینکه در واقع ریشه های در واقع مسیحیت هم یه پاش توی یهودیته و به یه معنا توی عهد عتیقه و حالا میدونیم که فیلون اسکندرانی خیلی دغدغه پیوند زدن افلاطون و یهودیت رو داشته و بعضی از چیزایی که ما نمیدونیم از کی این مفاهیمی که انگار از آن ادیان سامی هن، مثل مفهوم خدای مطلق، خدای انتزاعی مطلق و اینها وارد فلسفه شدن، خیلی هاشو میشه ردیابی کرد تو این دوره بودن، تو این دوره که یهودیت و نه فقط یهودیت، چون میدونی اسکندریه بوده، اسکندریه از اون ما مصر هم داریم که مصر هم خودش یک در واقع تاریخ پر از رمز و راز و آیین‌های عرفانی داشته و اونها هم اینجا اضافه شدن به این رویکرد. و به ویژه اینکه خود فیلون هم، حالا حرفای زیادیه واقعا کم نیست، که از اون طرف تحت تاثیر جو فلسفه ایرانی هم بوده، افلوتین هم بوده بشه در تحت تاثیر فلسفه ایران رو صحبت میکنه. فلسفه ایرانی وقتی صحبتش میشه یعنی زرتشت، مشخصا زرتشت، که اونجا خب اصلا حالا بعد میبینیم افلوتین اصلا وارد یک فیلسوف بعد از در واقع فیلون اصلا وارد یک جنگ میشه، به جنگ یونانیان داشت حمله میکرد به ایران، میره وارد سپاه میشه فقط برای اینکه بره ایران که اونجا فلسفه ایرانی ببینه چیه و اینا، و حالا تو بیرون‌نهره شکست میخورن و برمیگردن اینا بمونن. پس اینجا یک دقیقه خیلی خاصی که اینجا این خط فرهنگی یا فلسفی که بین یونان و قرون وسطی وجود داره خیلی چیزایی بهش تزریق میشه و شکسته میشه. این دوره دوره واقعا پیچیده‌ایه. همین امروز هم توی آکادمی خود ما تو ایران به این دوره پرداخته نمیشه واقعا، و به زبان انگلیسی هم شاید خیلی متن زیادی هم نباشه اونقدر که واقعا لازم و شایسته و در واقع بله در خوش. خیلی ممنون. این که واقعا به هر حال می‌خواستم بگم این دوره دوره خیلی جدیه، ما یه اشاره بهش می‌کنیم می‌گذریم، ما هم توانی نداریم خیلی تو این دوره غور کنیم، ولی به هر حال اینه که به همین دلیل روی فیگور یا شخصیت فیلون اسکندرانی تاکید کردم، برای اینکه فیلون توی این وضعیت توی این دوره تونسته این یهودیت و اون افلاطونیگری رو مثلا یه جور پیوند بزنه و یه جور رویکرد نو افلاطونی در بیاره. یک چیزی که فیلون به یه معنا وارد فلسفه کرد، البته ارسطو و افلاطون پتانسیل داشتن، اینه که از خدای متعالی حرف میزنه، میگه خدا متعالی است، ترانسندنته. قبل از اون اینجوری نبود، قبل از اون همواره پیوندهایی برقرار میشه، هنوز اصلا خود مفهوم تعالی شسته رفته نشده بود، ولی فیلون در واقع حرف از تعالی خدا میزنه و یه کتابی داره، کتاب خیلی معروف ترین کتابشه، عنوان کتابش اینه که خدا نامتحرک است. این خدا نامتحرک است اصل اندیشه های فیلون اسکندرانی توشه، که حالا بحث های خیلی جدی هم میشه ولش مطرح بشه. ببینید بله بله به شدت تحت تاثیر ارسطو افلاطونه. ببینید ما نو افلاطونی بینام، ببینید ما در جهان اسلام هم وقتی میگیم نو مثلا به هر حال این صفاتی که به اینا داده میشه یه بخش قابل توجهیش درست نیست، به این معنا که ارسطو و افلاطون یکی هست معمولا برای اینا. حتی خود افلوتین که حالا بهش میرسیم 200-300 سال بعده، یه شاگردی داره به اسم فورفوریوس، این آقای کتابی نوشته به اسم ایساقوجی که اینجا ایساقوجی ترجمه اسولوجیا مثلا ایساقوجی ترجمه شده اینجا، و اون توی اون کتاب تمام تلاش اینه که ارسطو و افلاطون رو به هم پیوند بزنه، یه قرائتی به دست بده که ارسطو و افلاطون به هم پیوند بخوره. این کتاب توی جهان اسلام ترجمه میشه تا قرنها به اسم کتاب ارسطو مطرحه، یعنی فکر کنم نویسنده ارسطوه، و خود فارابی فکر میکنه خب اینا مدرک میاره، میذاره که نه افلاطون میگه اینا چقدر شبیه هم هست. میخوام بگم که خیلی اینا ابهامات جدی داره توش و خیلی شکننده است. ارسطو افلاطون رو اون موقع خیلی نزدیک به هم میخوندن، و از طرفی ما به اینا میگیم نو افلاطونی در که تحت تاثیر ارسطو ان، از اون طرف ابن سینا و فارابی نا میگن مشایخ ارسطویی، در که مطلقا اونا افلاطونی نو افلاطونی ان، ارسطویی واقعی یکی از تو جهان اسلام، اونا ابن رشد واقعا. پس بنابراین صرف نظر از اینا شکسته به هم دیگه شکست میخوره، اما اینا این رویکردها رو تحت عنوان اصلا کل این رویکردها رو تحت عنوان رویکرد افلاطونی میدیدن، و میگم حتی خیلی ارسطو رو ادامه سنت افلاطونی میدن و اینا هم در ادامه سنت ارسطویی خودشونو قرار میدن، به این معنا نو افلاطونی بودن، یعنی ارسطو اولین نو افلاطونی بود برای اینا مثلا بهتر. نه 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 نامتناهی من نگفتم، نامتحرک، نامتحرک است. آره بله بله، هنوز خیلی مونده تا ما به اون مفهوم اون بله بله واقعا بله بله نامتناهی، هنوز اینا تصور نامتناهی توی خداوند و این مفاهیم وجود ندارن. بله البته میخواد این کارو بکنه، ولی این برنامه اسم کتابش اینه که خدا نامتحرک است، ولی این مفهوم خدا که بعدا نامتناهی میشه به همون چیزی که دو قرن بعدش تو مسیحیت ما میبینیم خدای نامتناهی ادیان میبینیم. ببینید اینجا یه اشاره بریه میکنه به همین فیلون اسکندرانی، خدا متعالی است و جز از طریق وسائط با عالم در تلاقی نیست، و نفس نیز از طریق همین وسائط میتواند به خدا باز رسد. واسطه در آیین فیلون به ذات آن واسطه را در آیین فیلون به ذات آن تعریف نمیکنند، بلکه با کاری است که بر عهده اوست. یعنی واسطه ها اینجا یه چیزی به اسم واسطه رو فیلون مطرح میکنه،
این واسطه ها که من میشنم شد
که بین خدای نامتحرک و ما عالم ما قرار داره. این بعدن یک علمی رو به وجود میاره که تا قرن‌های علم جدی بوده، علم فرشته شناسی. یعنی با همین دنبال این واسطه ها گشتن که اینکه این واسطه ها چیه و چه نسبت هایی داره. حالا جالبه که اینجا اشاره کرده، بعدن هم بهش اشاره خواهم کرد، این واسطه ها به ذاتشون تعریف نمیشن، بلکه به واسطه کارکردشون که تعریف میشن. یعنی چه کارکردی دارن که نسبت ما اینا همه یه از همسط خود این استانو می‌بینیم، جبرئیل، میکائیل، یعنی هر کدوم به واسطه چیه؟ به خاطر واسطه این که واسطه‌ن، ثانیه یعنی که کارکردی، هر کدوم کارکردی دارن، به واسطه کارکردی که اینجا جایگاه در واقع میگیرن و نقش واسطه رو ایفا میکنن. اینجا فیلم میاد اون بحث واسطه‌ها رو مطرح میکنه و سعی میکنه که بین خداوند و اون و جهان ما یه سری واسطه قرار بده. چندین بحث داره این واسطه، یعنی یکی از مهمترین دلایلش اینه که خداوند خود مستقیم با این جهان در ارتباط نیست، یعنی اینجوریه که از جهان ما رفتی بیرون خود خداوند باشه، آلوده به این جهان نمیشه. این یه سلسله مراتبی که این فرشته شناسی رخ میده و قوی‌تری و دقیق‌ترین شاید تو اینا تو این دوره اولیه تبیین فلسفی از این عالم واسطه ها رو افروشیم به دست داده که ما الان میرسیم بهش دیگه بعد از فیلون، که چجوری سلسله مراتب اون از خود خداوند یا اون احد تا جهان ما رو اومده سلسله مراتب رو بررسی کرده و یه تبیین فلسفی ازش به دست داده، جوری که نقدهای ارسطو مثلا روش استوار نشه. بله، این رشته خیلی جدی بوده، الان حالت تاریخی داره، ولی اون موقع بله اون موقع خیلی جدی بوده این فرشته شناسی و علم شناخت همین واسطه ها. بله بله بوده، حتی تو
چیزی من تاریخ هم این یونان رو مطالعه کنم، یه چیزش کاملا مشخصه که از جاهای دیگه اومده، مثلا این خواب آب و نمیدونم
امپدوکلس، چارت های امپدوکلس.
اصلا شک نکنید که در یهودیت قبل از این، به خاطر اینکه ببینید آدم از چی ساخته میشه، از خواب و آب و روح خدا که در درمیده میشه، روح هم از رعیف و نمیدونم باد و این چیزا میاد و آتش هم که شیطان هم این چیزا قد بوده اینا بخش بودیم همین خوب. امشاسپندان
بله بله اتفاق من دیروز پریزم جایی بودیم سر همین امشاسپندان صحبت میکرد که این بله. ما از اونجا در اومده این بحث، ولی یه چیزی هست ما تبیین فلسفی به معنای امروز شناختی که بزرگ فلسفه داریم رو برابری با اینا در یونان بود. یعنی حتی قبل از خود امپدوکلس که به چارگانه آب و آتش و باد یا اون هوا و خاک قائل بود، ما میبینیم که خیلی تو هم تو هومر هم تو هسیود اینا بحث میشه سر عناصر مختلف عناصر، اما امپدوکلس اولین کسی بود که آقا جان این عناصر که شما میگین همین آرخهی که ما داریم دنبالش میگردیم این عناصر، این بدی بودنش، یعنی اووردن اون بحثا توی قالب فلسفه یونانی یا اندیشه یونانی و چرای یونانی بوده. بعد ولی میشه نشون داد، حتی یه آقای دکتر مشتهدی ما یه بار خدمتشون بودیم ارجاع میداد به یک کتابی تو کتابخونه دانشگاه تهران که تو منش خونه رفتم ببینم واقعا، که خود فیثاغورس یه بار اومده ایران مثلا و اونجا یه سری کتاب‌هایی رو گرفته و برده با خودش و خونده، مثلا اون می‌خواست بگه فقط ریشه‌های فیثاغورس مثلا آیین‌های عرفان یونانی، گنوسی، اورفئی و مصری نبوده، بلکه از ایران هم مثلا بهره برده. خود ایران هم آخه ایران ما فکر کنیم ایران ایران هم یه قدم بریم عقب‌تر می‌شم اون بخش از هند دیگه، اون سلسله مراتب هندی و اینا. بله اینا رو من میگم نمی‌خوام. بله 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 بله
مثلا
معالج
اسلامی رو رد
میکنه
و فرشته شناسی رو
بله رد میکنه. من رو بهش میشه نشون داد که اینا رو میشه رد کنه. ببین ابن سینا مثلا توی کتاب اشاره تنبیهات نمت یا یادم شه نه یک فرشته شناسیه دیگه، ولی یک انقدر دقیق و فلسفی سعی میکنه همین رو باز کنه که شما حتی همین امروز هم میخونید احساس نمیکنید دارید مثلا خرافات میخونید، احساس میکنید تبیین، تلاشی برای تبیینه. ببین چی سرسمه بیا مثلا خود سهروردی همه کاری که میکنه فرشته شناسی یه جورایی تو این نسبت ها رو قرار دادن. بله بسیار خوب، ببینید بنابراین ما با فیلون سر و کار داریم که میاد این یهودیت رو دخیل میکنه و این خدا به یه خدای متعالی، خدایی که داریم به ذهن اون شناختی ما الان برای شما از خدا داریم نزدیک میشه یواش یواش، از اون خدای دمیورگوس افلاطون که یه عالم مصول نگاه میکرد میساخت، یعنی خدای صد مثلا پایینی، تا خدای ارسطویی که اصلا کاری به این دنیا نداره و همه چیز براش بی‌ارزشه، برای اونم خدا متعالیه. ولی چی؟ ولی دیده دیگه، هم دین یهودیت هم دین مسیحیت باید یه کاری به این دنیا داشته باشه، اینجاست که واسطه ها معنی پیدا میکنن. یعنی خداوند از طریق واسطه هاش با این دنیا در ارتباطه، تأثیر میذاره، در مثلا مطلع میشه یا هر چیزی که هست. یه سری صفاتی رو فیلان به خداوند نسبت میده، برای اولین باره که این مجموع صفات بغل هم قرار داره. فیلون صراحتا تو هم کتاب خدا نامترک است، میگه خداوند شخص است، وجود محض داره، بسیط مطلق است، آزاد مطلق است، قائم به ذات است، شاغل مکان نیست، احاطه بر همه چیز دارد، مطلقاً متعالی است، حتی نسبت به خیر و زیبایی. یعنی حتی میخواد بگه به اون ایده خیر افلاطونی هم این فراتر از اون چیز کلیه برای همین است. این چیزا رو اگه یکی ما الان به یه بچه مدرسه پنجم دبستان هم نشون بدی، میگه خب آره خدا ایناست دیگه. به انقدر به ذهن ما نزدیک، یعنی نزدیک شده به این گفتمانی که در واقع ما الان تحتش قرار داریم و این خدای مطلق شده ای که در واقع ادیان ازش استفاده میکنن، نسبت باش برقرار میکنن. به همین دلیل چون خدای همچی خدایه، ما احتیاج داریم به این واسطه ها. واسطه ها چی هن؟ در قرون وسطا، به ویژه نیمه اول قرون وسطا، اولین بار فیلون رو برن بسند کنه، میگه واسطه ها لوگوس هن. یه لوگوس، یه لوگوس ها بگیم مثلا، لوگوس ها هستن. لوگوس دیگه اینجا عقل نیست، عقل من و شما یا سخن به این معنی دید. لوگوس که حقیقتی که واسطه هستن، شبیه همون چیزی که کلمه، کلمه خداوند، کلمت الله، کلمن. یعنی ما اگه بخوایم لوگوس رو در یونان ترجمه کنیم، میتونیم بهش بگیم عقل، زبان حتی، ولی در قرون وسطا لوگوس رو باید گذاشت کلمه، چون هم نسبت داره، یعنی منظور یه واقعیت مستقلی داره. و این لوگوس ها هستن که این سلسله مراتب رو دارن، یعنی چیزی که خود اینا میگن لوگوی، لوگوی یعنی لوگوس ها. این لوگوس ها همون واسطه هایی هستن که حالا فیلم بهشون اشاره میکنه. مثلا بخوام یه نقل قولی هم اشاره کنم ازش، اصلا همینه دیگه، یعنی از جنس عقل. حتی بعد تو افروتین ما میبینیم، تو خیلی یکی از تفاوت‌های جدی که وجود داره بین حتی عرفان‌هایی که تحت تاثیر فلسفه هستند تا دین یا ادیان یا عرفان‌هایی که تحت تاثیر فلسفه نیست، همین کار کرده عقل. حتی تو افروتین هم عقل ورای نفسه، ولی تو خیلی چیزی برعکس دیگه، نفس به معنای اون به نوما و روح و اینا، هم از عقل برای روحه. ولی این نشون میده ریشه های فلسفی این هست. بفهم چیز نمید
کتاب
این مثلا دوگوتراپی، حتی این رفت به افتاد سنر بزن نداره،
همون یه رفت لحاش 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 لحاش
لحاش لحاش لحاش لحاش لحاش لحاش لحاش لحاش لحاش
لحاش لحاش لحاش لحاش لحاش لحاش لحاش لحاش سراب فرمه زندگی ناظر اونجا عرضی بیتر نداره، زندگی بیمعنا حتی بزرگی کسی که زندگی بیمعنا برم با تنفو بشن مثلا با زندگی من و اینجا آمده احترام گردن یه امی بنام لوگوتراپی در
دخل. حالا میشه چیز کرد، حالا شاید ما میتونستیم بیکار دیگه هم بکنیم. مثلا میخوام دارم مثال میذارم، نمیخوام یا میخوام بیکار بکنیم، به جای ایده لوگوس رو مثلا یه بازی داستانی داشتیم، یه چیز شبیه همینا، ولی که چجوری لوگوس، از لوگوسی که از میموتوس به لوگوس رسیدیم در یونان، میشه لوگوس به معنی کلمه. و بعد میاد امروز ما وقتی میگیم لوگوسنتریسم، یعنی زبان محوری ترجمه شده، راحت بزنیم میشه به زبان. این گزاره از اونم به این باز همین شبیه همین ایده است، یعنی باز خوش داستان داره، باز ریشه‌هاش در بیاد و اینا، میشه بهش اشاره کرد. خب ببینید، مثل افلاطونی در لوگوس قرار داده شدن، این جنبه کاپلستانه، یعنی ایده میشه لوگوس، این ایده میشه لوگوس. تا چند قرن ایده لوگوس هست در قرون وسطا، در فیلون شروع میشه و در انتهای نیمه اول قرون وسطا، یعنی فیلسوفای نو افلاطونی مسیحی ادامه داد. بعد تو فیلسوفای بعدی که فیلسوفای بازگشت به ارسطو مطرح میشه، مثل سن توماس و اینا، ما میبینیم که تغییراتی میکنه که بهش خواهیم رسید. مثل افلاطونی در لوگوس قرار داده شدن، به طوری که لوگوس مقر، مقر یا محلی است که عالم مثالی، جهانی که از مثل است، در آن واقع شده است. مقر اینجا دقیقاً همون توپوسه، اون توپولوژی اینا میگن توپوس، توپوس مثل لوگوسه، یه جایی بهش اختیار اختصاص داده شده. و این الان باز ما میفهمیم به چه معنی اون افلاطونیه، یعنی اون ارسطو سلسله ارسطو گرفته، اون خدای نامتعارف گذاشتن بالا، خوش خدا ایده ها رو آوردن زیر، زیر خدا بالا بردن، ولی زیر خدا. فرق اصلیشون با افلاطون اینه، برای افلاطون خدا دمیورگوس ایده ها بالا سرش بود، الان خدا بالاست، ایده ها تحتشه و بعدن همین لوگوسه، کلمه خداونده و در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. اصلا این قبل از صلیب کشیدن مسیح این فیلون حرفو میزنه. اینجا ما میتونیم بفهمیم که چقدر پتانسیل داشتن چه نوع افلاطون که مسیحیت سریع اومده اینو از آن خود کرد. به غیر از اون دعواهای اولیه‌ای که به هر حال مطرح بوده، برای من یکی اشاره‌ای بهش میکنم، یعنی اختلاف بین فیلسوفان و مسیحیت قبل از اینکه مسیحیت اون استقرار مثلا چیزی که بهش رسید بعد چند قرن و بهش برسه. یا نمونه کامل‌ترش رو بزنم، حالا من فرصتی کنم این تیکر رو بخونیم. این کتاب من پیشنهاد دیدم اگه کسی خواست بگیره، نمیدونم پس بکنم هست بودا، فرهنگنامه تاریخ مفاهیم فلسفه، چند نفر در آوردن، یواخیم ویتر و اینا هستن، دکتر بهشتی ویراستاری کرده، دکتر در واقع مارزا بهشتی، و چند نفر ترجمه کردن هر بخشش، حالا کار به این نده. یه مجموعه‌ای از فرهنگنامه تاریخ مفاهیم فلسفی به آلمانی بوده، خیلی مفصل بوده. اینا یه جلدشو شروع کردن مؤسسه نوآرغنون، بعد دیگه ادامه ندادن، هم مشکل مالی خوردن و اینا. این جلد اول اومد از الف شروع کردن، فارسیش کردن، اومد از الف. الف هم شروع کردن مثلا اتحاد، اصل، نمیدونم اصل جهت کافی، اصل علیت، امکان فلان، ایده. نزدیک 250 صفحه از این کتاب ایده است. این اومده ایده رو بررسی کرده، بازی وسیع تر از تحلیل تاریخی داشته، هر فصلش یکی نوشته. راهی که ما میریم برای ایده، چون من تأکیدم در نهایت روی ایده هگلی و بعداً همون تعبیر ایده هگلی در فلسفه پست مدرن، جالب به لحاظ فرمی راه من، راهی که ما در کتاب میریم برای که اینجا رفته یکی باید باشه، ولی واقعا شاید در 10% راه ما یکی هستیم. یعنی خیلی از بخشا تو قرون وسطا اصلا من از این نمیبینم، حظ میکنم اینتون پیوستار من جان میره و خیلی چیزا رو که من روش دست میذارم این اصلا بهش نپرداخته. مثلا فیلسوفای هست که اصلا جدی، یا هگلش خیلی کمه، جدی نگرفته هگل رو، یا خیلی فیلسوفای دیگه. ولی خیلی جاها واقعا به درد میخوره، راهگشاشون خیلی ارجاعات دقیق و مشخصی داره. به هر حال اگه کسی واقعا میخواد میتونه از این استفاده کنه، ولی میام باز راهی که من اینجا برای خودم تعیین کردم، یعنی تبیین کردم برای اینکه ایده رو پیش بریم تا دوران مدرن، متفاوت از این. اگه شما اینو بخونید میفهمید که کجاها چه تفاوتایی در واقع وجود داره. بسیار خب، برگردیم یه اشاره بکنیم به همین بخش از کتاب. در مورد لوگوس صحبت میکنه. لوگوس جامع ایده هاست و فی نفس الگوی تمام آفرینش هست. همون حرفی که افلاطون تیموس میزنه. جامع یعنی جمع کننده تمام ایده ها و فی نفس الگوی تمام آفرینش هست. افلاطون تو تیموس هم میگفت ایده ها الگوی آفرینش هست، ولی میگفت خداوند ایده ها رو میبینه و بعد میسازه جهان رو. دمیرگوز الان خداوند ایده ها رو در اون خودش میبینه، یعنی تحت ید خودش داره میبینه در اون خودش. چی لوگوس رو؟ ببین بس باز ما بستگی داره کجا داریم صحبت میکنیم. هر ترمیه نه فقط لوگوس، همین ایده. شما این وقتی کتاب باز میکنه نوشته ایده، باید ببین کجا داریم کتاب. اگه قرن 17 نوشته شده شما میتونیم بزنیم تصور. اگه قرن 5 قبل میلاد شما بزنیم مثال. اگه قرن مثلا فرم این هر کدوم باز داستان خودشه، مثلا هگل باشه ما می‌ذاریم ایده رو می‌ذاریم ایده اصلا ترجمه‌اش نمی‌کنه. لوگوس هم باز به همین معنی داره، کجا ولی می‌تونه معنا باشه. ما می‌دونیم با عقل در ارتباط، با زبان در ارتباط، با عقل و زبان پیوندشون می‌تونه معنا هم خط بشه. بله می‌تونه لوگوس و متر مثلا در مقابل هم قرار بگیره. پس ایده کجا کی ازش استفاده کنه؟ حالا اما خود لوگوس نخستین رو گرفت از خداوند است. یعنی چی این حرف رو گرفت؟ اصطلاح افلاطونیه، همون چیزی که ما بهش میگیم کپی. ما گفتیم عالم محسوسات رو گرفت عالم مسل. این اومده مسل اینو بله توی فیلون داره مطرح میکنه. حالا میگه خود مسل رو گرفت خداوند. اینجا باز میتونیم بفهمیم خداوند منظور چقدر پیوند میخوره با اون بحث نگاه ایدئینی که افلاطونیه. ایدئینی که افلاطونی تبدیل شده به خداوند. اینجا خداوند پیش از آن که بخواهد این عالم مرئی را خلق کند، عالم معقول را ساخت تا پس از آن بتواند با استفاده از الگوی غیر جسمانی و کاملا شبه خدایی عالم جسمانی را، یعنی روگرفت جدیدی از روگرفت قدیمی پیدا کند. عالم متشکل از ایده ها نیز جز در ساحت عقل خداوند مکان دیگری ندارد. اون توپسشون یا اون محلشون کجاست؟ ایده ها توی لوگوسه. لوگوس کجاست؟ توی عقل خداوند. خداوند یه عقلی داره، یعنی دیگه خداوند از بیرون نمیبینه که جهانو بسازه، بلکه خودش عقل خودش استفاده میکنه.
اسلام نمیگه، اسلام میگه اول ما خلق الله العقل.
بله بله، اون قرائت های بله دیگه، یعنی میشه به این معنا گفتش که اینا عقل رو تحت این قرار میده. حالا تو فلسفه اسلامی ما میگم چون این ترم قرار شد که فرصت بیشتر بزنیم، میگم سعی میکنم یکی دو جلسه روی فلسفه اسلامی صحبت کنم، اونجا این عقل چه جایگاهی داره، عقل یه جایگاه قدسی پیدا میکنه. عالم به تصور در آمده چیزی نیست جز همان لوگوس خداوند خالق عالم، خالق عالم. به این ترتیب لوگوس همان تصورات خداوند است و آنچه او میاندیشد عالم ایده هاست. خداوند فکر فکر اینجا واسه فکر اومده درون خودش و این عالم ایده ها رو رقم زده.
همین هم خط اول احدیث هست که اول خدا روز اول نور رو میآفرید و به واسطه اونه که دنیا مشخص
میشه. بله
بله. من چیزی که منطقی من فکر میکنم که اگر یه نفر اون تاریخ رو طی بکنه همین چیزا رو
میبینه. بله بله. مثلاش این آدمایی اومدن طی کردن اینا رو دیدن دیگه، همینه واقعا. یعنی بعد من شما هگل خوندیم دیگه میدونیم چی جوری اینا اینجوری نبود فیلان کشف کرده باشه فیه فرهنگ اینا میخورن به هم و هگل به ما یاد داده دیگه روحه که از زبان فیلان حرف میزنه و تو اون بستر تاریخ یه مقدار بینش و استعداد میخواد که یکی بتونه این حرف رو بزنه تو اون بستر تاریخ خاص
دکارت میگم
نه من دکارت میگه میاندیشم پس هستم من هستم میاندیشم من هستم مثلا قبل از که خدا و لوگوس و جهان باشه من میاندیشم پس من هستم. این سلسله مراتب به این معنی دکارت مدرنه، از من شروع میکنه نه از اون بعد، ولی برای اینا اول اون جا بوده بعد ما به وجود اومدیم تحت یدمون. حالا خیلی جالب، فیلون برای شناخت لوگوس حالا چه راهی داره؟ یه راهش شناخت عقل و فرض عقلانی و عقل ورزیه که خود فیلون هم بهش اشاره میکنه، اما اون چیزی که فضیلت راستینه و تنها خیر حقیقیه، چون برای فیلون ریشه‌های عرفانی هم داره دیگه، بیشترین تشبه به خداونده. راهش برای فیلون از یه جور خلسه عرفانی رد میشه. خیلی جالبه که اصطلاح لاتینی که اینا استفاده میکنن همون ریشه اکستاسی، همین قرص اکستاسی ما، یعنی خلسه و ایناست دیگه. یعنی جور اکستاسی، یعنی جور در خلسه رفتن نسبت به اون حقیقت مطلق. یعنی حتی وقتی در مورد این عقل یا شناخت اینم صحبت میکنه جور به خلسه باید بره. چرا؟ چون که درسته که اون از جنس عقله، اما اون از جنس عقل غیر مادیه و برای ماست. ما با عقلی که سواره برای یک بدن مادی نمیتونیم عقل رو بشناسیم. راهش این یه جور عرفانه، یه جور دینه، یه جور خلسه عرفانی که بعدا بازم در قرون وسطا ما میبینیم که بهش اشارهای زیادی میشه. پس بنابراین ما میبینیم که فیلون اینجا فرشته ها رو اضافه میکنه به بس، میانجیای فرشته ها رو اضافه میکنه و اون لوگوس رو در واقع جدی میگیره و این سلسله مرتب، یعنی عالم ایده های افلاطونی رو دوباره میاد یه جور چفت و بست دینی تری بهش میده و در جهان خوش کار میده. بعد از فیلون ما یک فیلسوف خیلی مهمی داریم تو قرن مهمتر، فیلسوف قرن سوم میلادیه، یعنی 200 سال بعد از مرگ مسیح، سال 200 حالا بخوام 204 میلادیه تا 270، یعنی خود قرن سوم، اونم افلوتینه یا پلوتینوس که حالا شما اشاره کردین دفعه پیش بهش زیاد اشاره نشد، این دفعه واسه تاونجو که برخط ایده داره ما اشاره بهش میکنیم. افلوتین نماد فلسفه نو افلاطونی یا بزرگترین فیلسوف نو افلاطونی قبل از قرون وسطاست. قرن 2 میلادیه ولی هنوز، قرن 3 میلادی یعنی 200 سال از مرگ مسیح گذشته، ولی هنوز مسیحیت ما نداریم به معنی، چون میدونیم بعد 300 ساله که شورای مثلا شورای تشریع نیقیه است تشکیل میشه و اینا اختلافات کتاب‌ها و اون نقل قول‌ها و روایاتی وجود داشته از مسیح رو و اون انجیل‌های چندگانه رو میزنن و اینا رو نزدیک می‌کنن به هم میچسبونن، چند تا چیز اضافه میشه، پولس اضافه میشه، بحثای سن پول و اینا و یه کتاب واحد شکل می‌گیره و مسیحیت به معنای مسیحیت وجود داره. تا قبل از اون ما مسیحیت نداریم، یه سری آدمایی هستن که اعتقاد داشتن به فردی به اسم مسیح و اونا یعنی به فردی به اسم عیسی، معتقدن عیسی همون مسیحه و اینا معمولا یا کشته میشدن یا زرج میدیدن یا درگیر بودن اینا. چی تو فلسفه مسیحیت ما نداریم، تفکر حتی اندیشه مسیحی عیسی خیلی ساده ای بوده تا قبل از اون. به همین دلیل ما حتی میگیم تا قرن در واقع دوم و سوم میلادی هم ما مثلا خود در واقع افلوتین مسیحی نیست اصلا، یا شاگردش فوفوریوس اصلا ضد مسیحه، یعنی کتاب داره آنتی کریست، یعنی اصلا ضد مسیح کتاب می‌نویسه و بعدن کتاباش سوزانده میشه و اینا دوره که مسیح ها به قدرت میرسن. یه درگیری خیلی جدی اینجا وجود داره. اما اون چیزی که برای ما خیلی مهمه از افلوطین اینه که این تبیینیه که از این مسئله ارائه داده، یعنی یک نقدی مطرحه و اونم اینه. حالا من یه فرصتمون یه اشاره میکنم و بعد ادامه بحثم میذاریم برای جلسه آینده. به افلوطین هم میام باز اونقدر نمیپردازیم، ولی یه مسئله خیلی مهمی که مطرح بوده اون موقع و بعداً هم باز مطرح میشه تو قرن وسطا و این و اون چیزی که باعث میشه افلوطین یه فیلسوف تاثیرگذار بشه، اون راهکاری که برای حل این مسئله به دست میده، اینه که ما با این جهان ماده سر و کار داریم و کسره. یکی خود مفهوم ماده. مفهوم ماده اگه مستقل از خداوند باشه ما به این مشکلاتی برمی‌خوریم، به ویژه تو بحث خدای خالق. ثانیاً خود مفهوم کثرتی که در این جهان هست، ما در این جهان جهانی کثرتی داریم، جهان کثرات، و اینجا ما یک وحدتی داریم. به ویژه به مرور وحدت بیشتر انشاءالله ارسطو از ارسطو اولی از متفکرین بعدی ما با این وحدت سر و کار داریم. وحدت هم شایعه یهودی داره و بعد تو مسیحیت جدی‌تر میشه. این وحدت چجوری میتونه کثرت رو بیاورد؟ هر چقدر ما سلسله مراتب اینجا اضافه کنیم، باز این بحث نسبت وحدت با کثرت تبیین ناشده رها میشه. اولا. ثانیا برای ادیان مثل یهودیت و مسیحیت دیگه نمیتونیم ما بگیم خب خدا داره خودش به خودش فقط فکر میکنه، ما شغل داریم. نه، اینجوری نیست. خدا مجازات میکنه، خدا تعیین تکلیف میکنه، خدا پیامبر فرستاده که شما بیان حرف این پیامبر رو گوش کنید. خدا مستقیم جهان در ارتباطه، بس در واقع داره تأثیر میذاره تو جهان، معجزه میکنه، این قوم و فلان میکنه اون قوم. پس اینجا باید ما یه تبیین فلسفی برای دخالت خداوند در این جهان داشته باشیم، بدون اینکه اون جایگاه خداوند که دجل از این ناسه برای ماده است مخدوش بشه. و حتی بحث خلقت جهان و ماهیت خداوند از خلقت جهان هم باز اینجا بحثه. اینجا هر کدومش یک دنیایی از تنش‌ها و تعارضات. اینکه خداوند از خلقت جهان غایتی داشته، چون اگه غایتی نداشته باشه نمیتونه بر اون ادیان متعدد غایتی داشته باشه. باید اون تحت اون غایت میخواد بیاد اینجا مثلا یه تعیین تکلیفی کنه، پیامبری بفرسته، مجازاتی بکنه، جهتی به جهان بده. حالا سوال اینه اگر خداوند از ساخت جهان غایتی داشته، آیا این خود جایگاه خدایی رو تحت شعار قرار نمیده؟ کسی غایت دارد که ناقص باشه. غایت این کسی که غایت داره برای اینکه به غایتش برسه که خودش رو کمال ببخشه. غایت مال اون وجود ناقصه و خداوندی که برای تمام این نقصان هاست و کمال مطلقه چگونه میتونه غایت داشته باشه؟ این ارسطو این مشکل رو نداشت. ارسطو با کاری به ما نداره، باز خودشه، تو خودشه. وقتی بخواد با ما کار داشته باشه وقت تمام این مسائل وجود من به وجود میاد. افلوطین اولین فیلسوف به معنای دقیق کلمه است که به این مسائل پرداخته، به یه راهکاری به دست داده. اونم اون نظریه که بهش میگن نظریه ایمنیشن یا صدور. سعی میکنه یعنی یه جور خدای افلاطونی ارسطویی رو اون شأن و منزلت مخدوش ناشدنی اون خداوند رو پیوند بده با یه جور خدای ادیان، با اینکه خودش میگم دینی نداشته. یه نظریه داره افلاطون، نظریه صدور، که بعد از این مسئله حل میکنه و بعد شروع میشه همه فیلسوفان تو نیمه اول قرن وسطا و این برای همه فیلسوفان دائما به این روی کرده صدور افلوطین ارجاع میده. یعنی حتی مثلا وقتی میگیم ابن سینا مشایه، مشایه یعنی چی؟ که ابن سینا نو افلاطونی افلوطینیه، بخشید ارسطویی افلوطینیه، این به این معنی نو افلاطونیه. نظر صدور چیه؟ نظر صدور اینه که حالا ایده اصلیش رو میخوایم طرح کنیم دیگه. یک چیزی وجود داره در جهان به اسم دوان، که حالا ما میگیم احد، حتی فراتر از واحد، همون خداوند مطلق. خب این خداوند مطلق چگونه این جهان رو خلق؟ اینجا هیچ چیز، چون دیدیم ماده دیگه نمیتونه از پیش باشه در کنار خداوند. حالا این خداوند چجونه این جهان رو خلق میکنه؟ اگر خداوند این جهان رو خلق کنه از خودش، و اگر ببینید خیلی مهمه دیگه، اگه بگیم ما خداوند هست و ماده و خداوند روی ماده دستکاری میکنه، ماده خب ارزشش پایین‌تره، شأنش پایین‌تره، خب معلومه چیزی که از ماده آفریده میشه کمتر از خداوند. ولی وقتی هیچ چی در این جهان نیست، عدم مطلقه و خداوند فقط میاد جهان رو خلق میکنه، از کجا خلق میکنه؟ از خودش خلق میکنه. پس اون وقت همه چیزی که در این جهان هست چیزی نخواهد بجز خود خداوند. مگر میتواند چیزی کمتر از خداوند در این جهانی که از خود خداوند خلق میشه به وجود بیاد؟ یعنی وقتی مثلا خداوند جهان رو خلق میکنه، چیزی نیستش در مقابل قدرت الهی بخواد این جهان رو بی‌ارزش‌تر از اون بکنه مثلا. و همه اینا رو بزن کنار هم دیگه، یعنی هم مسئله بمیسنجو کسرت وحدت، هم مسئله خود درگیری خداوند با این جهان، قایت خداوند که بحث قایت نقصان مطرح میشه، هم بحث سلسله مراتب که معنی میشه سلسله که بعدا بحث خیر و شر از دلش در میاد و اینجور چیزا. افلوتین در واقع این ایده رو مطرح میکنه، میگه خداوند این جهان رو خلق میکنه، اما این خلق به یه معنا آگاهانه نیست و به یه معنای مستقیم هم نیست. خداوند نمیره این جهان رو خلق کنه، خداوند بلکه چی؟ از فرط پر بودنش، از فرط به قول فصل اسلامی ها ملع، یا به قول چیز میگن فولنس، از فرط پر بودن خودش از خودش سرریز میشه، صدور به این معنا. و وقتی از خودش سرریز میشه یه چیزی رو خلق میکنه به اسم عقل، که همون اسمش رو میذاره نوس، همون نوس یونانی که آناکساگوراس اینا پیشش اشاره کرده بودن. و در جهان ما پس فقط یک خداوند داریم، احد داریم و یک عقل، تمام شد. یعنی خداوند فقط وحدت رو خلق میکنه، از دل خداوند جز وحدت. اینم باز یه بحث دیگه است دیگه، یعنی توی بحث کثرت و وحدت این مسئله مطرح میشد که از وحدت مگه میتواند کثرت حاصل شود؟ از وحدت فقط وحدت حاصل میشود. اون قاعده معروف هم که حالا قطعا سر کس خدام بشه اشاره کردیم، الواحدو لا یستر عن الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه. میگفت از خود پس از این جهان کسی جمعون هم خداوند صادر شده. افلوتین هم داره حل میکنه تو مسئله کسی داشتیم، یه که از این واحد جز واحد صادر نمیشه، این یه عقل واحده، اونم نه که خداوند اومده عقل بسازه، از فرط ملع پر بودنش خوش لبریز شده، از این لبریز بودنش یه عقل اول یا عقل جهان به وجود اومده. حالا این عقل به دو چیز دیگه، جهان یک چیز نیست، جهان دو چیزه براش، که خودش یکی از اون احده، به دو چیز میتونه بیاندیشه. اگر به احد بیاندیشه، یه چیزی به اسم نفس عالی جهان ازش پدید میاد، و اگر به خودش بیاندیشه بازم به این معنا که از احد اومده دیگه، یه چیز دیگه به اسم نفس دانی جهان به وجود میاد که این میشه تیماوس، دوباره هم نفس عالی. و اینجاست این نفس دانیه که بعداً در مرحله بعد میرسه به خود جهان که ما توشیم، یا اون وقتی میزنی بهش میگه فوزیس، یا اون فیزیک جهان رو داشت میگه. پس این سلسله مراتب اولیه میشه، یعنی احد داریم که عقل داریم، و بعد نفس عالی، نفس دانی، و خود خود جهان. و این یک دستمایه به دست متفکر بعدی میده که این عقول خوی عقول دهگانه میشن، این نفس سرش صحبت میشه، هر کم سلسله مراتبی میشن، و این تا میرسه به جهان اینا این داستان ها ادامه پیدا کنه. اما دست کم بعضی مسائلی که ما اینجا قبلا مسئله داشتیم باش و جدی بود برامون رو افلوتین به یه معنای حل میکنه، که کثرت و وحدت حل میکنه، خداوند به این جهان اصلا وحدت جز واحد نیامده، ولی این واحده که در به واسطه ابژه میل کثیر، ابژه تفکر کثیرشه که کثرت به وجود میاد. کثرت از خدا نیامده، است یکی محل پایین‌تر از خدا اومده. ثانیاً خداوند قصدی نکرده در خلق جهان که چیزی بازش کم بشه یا زیاد بشه، از فرط ملع جهان آفریده شد. و سلسله مراتب بحث بعدش میفته برای هفته آینده، ولی این ایده اصلی افلوتینه که ما بعدا میبینیم نزد فلسفه اسلامی و به ویژه فلسفه نیمه اول قرون وسطا حرف اول رو میزنه و هی میاد ایده ها و اندیشه مسیحی میره توی این، به ویژه خود این مفهوم احد، عقل و نفس با پیوند خود با پدر و سر و روح القدس و تثلیث سگانه مسیحیت که در آگوستینوس ما در مورد صحبت خواهیم کرد.
تعلیل شدنه به دلیل
ناآگاه بوده بشه
یا
ناآگاه بوده بشه. حالا نه، الان ما صحبت میکنم در موردش، حالا در جلسه آینده. خداوند آگاه نیست، نه به خاطر که ناآگاهه، به خاطر که فرا آگاهه. حتی یعنی انقدر آگاهی، حتی خداوند فعالیت هم نمیتونه بکنه، چون فعالیت نیازمند یه سوژه فعال و یه ابژه متمایزیه که خداوند حتی اینم نیست. به این معنا چیز ناآگاهه، یعنی به این معنا که اصلا مسئله نیست براش آگاهی، چون درون خودش از اون حقیقت وجودیش یه چگالی خیلی شدیدی داره و این باعث میشه این فرو بپاشه و بره. بعضی هم حتی من دیدم این بحثا رو مطرح میکنن که اینو با بین بنگ هم میخوان ارتباط بدن صدور افلوتین اون لحظه فلانه، ولی دست کم میگم اون ناآگاهی به این معناست دیگه، به این معناست که اصلا نمیتونه آگاه باشه. آگاهی مال یه مرحله پایین‌ترشه. کسی آگاه میتونه باشه که یه چیزی ببینه که مثلا نشناسه یا یه تمایزی وجود داشته باشه، برای خدا مثلا اینا در واقع مطرح نیست. و به این معنا ما با یک نمونه کاملا مطلق و متعالی از خداوند در اینجا سر و کار داریم. و بعداً نه، بخشش فرضی، بخشش استنتاج. بله، تو این کتاب میدونی که منتن کتابش تاسوعات یا انعادها، انعاد یعنی نه، انعاد ها میشه نه ها، نهگانه مثلا اینجور. نه تا کتاب در واقع تا سواد بشون. اون کتاب اصلیش در واقع این بحث ها رو مطرح میکنه. اونجا یه بخشش بچه استدلالی داره، استدلالیش هم میگم یه بخشش اینجور نیست که از این مقدمه به نتیجه برسه. تعارض های موجود در اون کتاب قبلی مطرح میکنه، میگه اگه بخوایم از تعارض در بیاریم این راهشه. بله، و اینکه یعنی بخشش نیاز وضعیت خودشه و یه بخشش هم خوب از اسطوره ها استفاده کرده، باز کلمات اسطوره‌ای هم به کار میبره. ما جلسه آینده یه اشاره هم بهش می‌کنیم. بله، افلوتین همون سمت روم میشه، شهرش دقیقا میشه فکر کنم ایتالیا، یک از شهرهای ایتالیا میشه.
ببخشید، ایده‌ای دیگه در کار.
بله،
ایده‌ای دیگه در کار.
خود کلمه ایده منظورتونه؟
نه، منظورم
که اصلا ساختاری منظورتونه. ایده عالم مسل مشخصا و تماما میره توی عقل اینجا، این همون عقل الهیه و بعد مرحله بعدی نفسه. اینا رو بهش اشاره میکنم. من چند تا نقل قولی از افلوتین و شارحان و اینا آوردم، یه اشاره‌ای به این میکنیم و بعد میریم سراغ اصل داستانمون که سنت آگوستینوسه، که اینا چجوری یه تو مسیحیت کاملا با چپت و بست خودش در واقع عرضه میشه. در مورد خود افلوتین هم حالا جرفتی بعدی کتاب خوبیه از یاسپرس به اسم فلوتین، اصلا حالا هفته بعدم به این ارجاع خواهیم داد چند تا در مورد اینکه خداوند چجوری کاهش پیدا نمی‌کنه وقتی از خودش کم میشه. اینم هست دیگه، یعنی صدور خداوند از خودش، این چیزی از خداوند کم شده مگه؟ میگه نه، مثل آینه است. چون تو آینه می‌بینی چیزی از شما کم نمیشه مثلا. یعنی این به این معنا از خداوند، یا خورشید حالا موقع معتقد بودن خداست، چیزی ازش کم نمیشه. حالا هفته آینده به این بحث‌های خردریزی که در مورد افلوتین اشاره می‌کنیم و بعد میریم وارد آگوستینوس میشه. همین عقل تی نفس عالی جهان روش میتیم آمسه همین بیم نفس عالی دیگه بود اینجا براش. بله بله بله، قبلا افلاطون استفاده میکرده ازش دیگه، باز به این معنای یه چیز عالی برای مثلا جهان. خسته نباشید. احد و ایران ناظرین آقایون
خوب معنای میکنن اکی این معنا بشه، این معنا
شوالیه احد. بله من بله منم واسه همین نذاشتم واحد. ببینید واحد یعنی یه چیزه.
بله بله بله.
احد یعنی مطلقاً یک تاست.
اینا با هم
بفهمید.
احد اون دیگه احد اون سبد در ایران شده معنا. ولی من معناش عربیش بلدم. احد یعنی یک پارچه. قرار مفهوم یک پارچه یعنی یک کاغذ یک پارچه دیگه.
اون چیز آفرین، اون چیزی که شما بهش میگید پارچه، همون چیزی که مشخصا در فلسفه شما بسیطه، احد بسیطه. حالا دست کم با این نگاهی که هست داریم، حالا بستگی داره، بسیار روکرد داره، حالا روکرد بسیار روکرد هر کسی داره، ولی نکته سر اینه. واحد یعنی این یه واحد بله. بسیط به این معناست که این تجزیه ناپذیر
تهیه شده در کانال تلگرامی فایل‌های جامعه شناختی به نشانی @sociomedia.